بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت روز چهارشنبه و روز آخر تحصیلی قبل از ایام اربعین، حدیثی از امام حسین ابن علی علیه السلام از تحف العقول نقل می کنم. قال الحسین علیه السلام: من حاوله امرن بمعصیت الله کان افوته، از ماده فوت، افعل تفضیل از ماده فوت، افوته لما یرجو، کان افوته لما یرجو و اسرع لما یحذر و اسرع از ماده سرعت و اسرع لما یحذر. مضمون حدیث معلومه: کسی که به سراغ کاری برود و از وسائل نامشروع استفاده کند، این زودتر ناکام می شود و با سرعت در دام حوادثی که از آن می ترسد می افتد. در واقع امام با اون مقامی که دارد در مسئله جهاد، در مسئله ایثار، در مسئله مبارزه با اهل باطل، دستور می‌دهد که در برنامه‌هاتون از وسائل مشروع استفاده کنید. در مبارزه، در جهاد، در زندگی مادی، در پیشرفت‌های معنوی، در هر کاری مراقب باشید حاول امرن به معصیت الله نباش. از مسیر اطاعت به سوی مقاصدتون حرکت کنید، نه از مسیر گناه. این همون تفاوتی است که بین مکتب قرآن و اسلام و مکتب مادیگری هست، که میگن اونها معتقدن مقاصدشون وسائلشون رو برای اونها مباح میکنه، مشروع میکنه. برای رسیدن به مقاصد از هر وسیله استفاده میکنند، ولی مسلمانان چنین نیستند، اهل دین چنین نیستند. برای رسیدن به مقاصد مشروع استخدام وسائل مشروع میکنند و از استخدام وسائل نامشروع پرهیز دارن. این یه خط بسیار دقیق و روشنی هست که هم در زندگی فردی ما، هم در زندگی اجتماعی ما، در زندگی سیاسی ما، در زندگی اقتصادی ما، در تمام برنامه های ما، این خط که امام حسین فرمود حاکمه. برای رسیدن به مقاصدتون از گناه استفاده نکنید، از اطاعت پروردگار استفاده بکنید. البته ما منکر نیستیم مسائل اهم و مهم را در یه شرایطی ممکن است یه اهداف اهمی وسائل مهمی را تحت شعاع قرار بدیم، ولی اون یه ضوابط محدود و معینه، چنون نیست که به طور مطلق و بدون هیچ ضابطه و قانون هر مقصدی را از هر طریقی بتوان به دست آورد و بهش رسید. من فکر میکنم اگر ما دقیقا این کلام امام حسین علیه السلام را عمل کنیم، در مسائل زندگی فردی و اجتماعی خیلی زودتر و بهتر پیروز میشیم. با صراحت امام میفرماید اگر بخواهی به مقصدی برسی از طریق گناه، این زودتر مقصد از دست می رود و زودتر به اون چاله‌ای که می ترسیدی خواهی افتاد. از اونجایی که خب ایام تبلیغات هست و طبعا آیون برای تبلیغات می روند، باید در مسائل تبلیغی هم این مسئله رو دقت کنند، برای تبلیغ مردم، برای هدایت مردم انسان از وسائل مشروع استفاده کنه. احادیثی که میگوید روی حساب باشد، آیاتی که میگوید روی برنامه دقیق بوده باشد، تواریخی رو که نقل میکند توجه داشته باشد، یه جا رو آباد نکند یه جای دیگر خراب بکند، توجه داشته باشد به اندازه استعداد مردم با زبان خود مردم سخن بگوید، توجه داشته باشد دردهای مردم را در نظر بگیرد، نه آنچه مردم خوششون بیاد ازش، ولو اینکه درد اونها را دوا نکنی. خیلی اوقات است داستانهای سرگرم کننده و فکاهیات و تواریخ و امثال اینها سرگرم کنندن دوی عده خوششون میاد، اما این داروی درد نیست. باید ببینیم کمبودها، مشکلات، ناراحتی ها چیست. یکی از مشکلات بزرگی که در شرایط فعلی ما با آن روبرو هستیم این مشکل پراکندگی است که بعضی ها دامن میزنن پراکندگی در صفوف پیدا بشه، و ما باید بکوشیم در مسئله وحدت و اتحاد. الان خطرهایی بالفعل و خطرهایی هم بالقوه ما رو تهدید میکنند که اگر وحدتی در صفوف ما نباشد این خطرات تحقق پیدا خواهد کرد. شاید شما کم و بیش این مطلب رو شنیده باشید که در بعضی از استانها، مثلا استان سیستان و بلوچستان، قبل از انقلاب اهل سنت بچه هاشون می رفتن به همین مدارس معمولی. بعد از انقلاب اینا همه به فکر افتادن که بچه هاشون نگذارن این مدارس فرهنگی برن. صدها مدرسه خودشون تأثیر کردن بدون امتیاز، بدون چیز، به نام مدرسه دینی است ولی همون مدارس فرهنگیه، و این مدارس همش تغذیه می شود از بودجه های وهابی ها و امثال اونها. یعنی نسل آینده شونو دارن پرورش می دهند برای اینکه اصلا به کلی جدا بشن، یعنی روی نسل آینده کار میکنن، حاضر نیستن نسل آیندهشون بزنن در مدارس ما. ببینید این یه خطریست بالقوه دور سر ما داره میچرخه. بافت مملکت ما هم یه بافتیست که اگر دقت بکنیم میبینیم هر کجاش یک زبانی دارد و یک قومیتی به اصطلاح داره که اگر یه جاش درگیری درش پیدا بشود و جدایی درش پیدا بشه دیگه همه جاش از کنترل در میره. یه قسمتی سیستان و بلوچستان، یه قسمتی کردستان، یه قسمتی ترکمن صحرا با اون اهل سنت و اینها، یه قسمتی حتی آذربایجان و در زمان گذشته آیون که یادشون هست جدا کردن من و اون دستگاه پیشوری و امثال اینا. یه قسمتی خوزستان است که هوس صدام و صدامیان برای این قرار گرفته بود که اونو جداش بکنن. یه همچین ترکیب خاصی است که اگر اینا رو آدم صرف نظر کنه چیز دیگه نیست. در یه چنین شرایطی اگر خدای نکرده ما هم به جان هم بیفتیم، اختلاف بین ما پیدا بشه، اینا هر کدام یه آتشی زیر خاکستر، در خوزستان آتشی زیر خاکستر، در بلوچستان آتشی زیر خاکستر، در ترکمن صحرا، در کردستان آتشی بیرون خاکستر، در همه اینا هست. و اگر ما توجه به این مسائل نکنیم و در خودمون فرو برویم و مشکلات داخلی ما رو به جان هم بیاندازد، این دیگه فردا یک وضعی به وجود میاد که پناه بر خدا، پناه بر خدا، نه دو پارگی سه پارگی، اصلا متلاشی میشه شش قسمت. یه وقت میبینید تنها مملکت شیعه دوازده امامی دنیا خدایی نکرده عیاذ بالله متلاشی بشه شش قسمت. این دیگه چه میمانه؟ چه برای شیعه میمانه؟ و تمام شیعه های دنیا هم چشم به اینجا دوختن و به قدری یسرهم ما یسرنا و یسوعهم ما یسوعنا و چشمشون به اینجا دوخته شده که حساب نداره. آدم تا با اونها تماس پیدا نکنه یا در خارج نرود یا با اونهایی که از خارج میان صحبت نکنه نمیدونی چطور. اگر این نقطه امید هم بر اثر اختلاف نفاق امثال اینها خدایی نکرده متلاشی بشه چه میمانه؟ مسئله وحدت یه مسئله مهمیه، ولی از خود مسئله مهمتر وحدت مهمتر این است که ما نمیدانیم راه حل این مسئله چیه. یه وقت من نشستم روش فکر کردم، بیشتر روی وحدت سنی و شیعه و اینها و بحث های وحدتی که میشود و اینها فکر میکردم، دیدم یه مسئله ای نیست که ما با شعار و با دعای وحدت و اینا در جای خودش خوب با اینها بهش برسیم. اینا یه ریشه هایی دارد که ریشه هاش باید حل کرد، تا اون ریشه ها حل نشه وحدتی نمیشه، نه در بین خود ما ها پیدا میشه نه در بیان ما و مذاهب دیگر اسلامی. تا اون ریشه ها رو حل نکنیم نمیشه. یکی از ریشه های نفاق خود محوری هاست. بنده خودم رو محور همه چیز میدونم، شما خود محور همه چیز. اگر این خود محوری بنده و شما از بین نرود، صد سالم دعای وحدت بخون، شعار وحدت بده، به جایی نمیرسه. نمیره. چرا نمیره؟ چرا خودسازی نکنیم؟ از بین رفتن نسبی که میشه، بنده خودم رو حق مطلق بدانم، شما هم خود حق مطلق بدانیم، نمیشه دیگه. نه نه دست ما هم همه. ببینید هیچ کس، ببینید مسائل وارد جزئیات نشیم، هیچ کس خودشو تبرئه نکن بقیه من. یکی از اشکالات همین طلبه. شما خودتو محور میدونید، آقا خودشو محور میدونید، شما عقیده خودتو برای تحمیل کن، اینم میخواد عقیده، نمیشه. حالا من یه مثال بزنم، همین سنی شیعه اجازه بدید. الان اهل سنت وهابی‌ها هستن اونجا نشستن تو حجاز، اینا میگن با ما وحدت. چیه وحدت؟ اینا معتقدن، یه عده قلیل، علمایشون کم سواد، عقب افتاده، منحط، بی خبر، ناتوان، وابست. نه بگید علما علما اما اینا معتقدن قیم 1,000,000,000 مسلمان دنیاست. ما میگیم بوسیدن این قبر پیغمبر شرک، هر کی هم تخلف کرد با این شلاق میزنیم کلمش. حالا میخواد عالم کل فلکل باشه، اعقل و اقلا باشه، میخوادم نه، اون مأمور به اصطلاح آمر به معروف ناهی از منکر یا آمر به منکر ناهی از معروف، شلاقه دستش میزنه به مغزه. چه کسی گفت شما عالم علمای فلعرضی؟ چه کسی شما را قیم دیگران قرار داد؟ شما علما دارید، دیگران هم علما دارن، شما مدرسه دارید، دیگران هم مدرسه دارن، شما قرآن خوندید، شما کتب دارید، اونها هم کتب دارن، شما عقب مانده ترید؟ نه، همسنگ. چه دلیلی دارد که شما 1,000,000 نفر بخواهید 999 میلیون نفر شما قیم اونها باشید، اونها صغیر برای شما باشن؟ چه کسی گفت؟ خب این خودمحوری که اونجا هست، من با او که نمیتونم متحد بشم. حداقل او باید به فکر من احترام بذاره. تو نمیدانی شرک نبوس چکار به من داری؟ من یه مجتهدی هستم، من یه آدمی هستم، متفکری هستم، ما هم کتب داریم، ما هم مکتب داریم، ما هم برنامه داریم. نه تنها بر مغز شیعه میکوبد، بر مغز سنی هم میکوبه، بر مغز همه میکوبه. حالا اگر نمونه او بین بنده و شما هم پیدا شد، من میگم اون مسائل اجتماعی و سیاسی که من تشخیص دادم حق مطلق است و هر کسی هم غیر این بگوید باطل است. شما هم میگه همین که من میگم حق مطلقه. ببینید، ما تا نیام این ریشه ها را حل نکنیم که نمیشود درستش بکنیم. از ریشه های دیگر اختلاف خط و خطوطه، شما این خطی اون خطی اون خطی در این حال هی دعای وحدت بخونیم. چه دعای وحدتی؟ کجا مستجاب میشه؟ ما باید یه کاری بکنیم. خب اونهایی که معتقدیم، همه اون مسلمانی، اونهایی که ضد اسلامند و ضد انقلابند و ضد روحیتند و ضد قرآنند و ضد جمهوری اسلام، اونهایی که، اما اینهایی که عقیده دارن و احترام میزان به این مسائل، اونا اگر دستی به دست هم ندهن چه وحدتی؟ به هر صورت منظور این است که من میگم مسئله وحدت کار به حق این و اون نداره.
فرضیه که در
عقل
از
حالت‌های
معصیت
ما هم خب معصیت که من به اون میگم ببوس، من میگم اون مشرک، اون شرک میدون نبوسه، من توحید میدونم، من میبوسم. من قبل پیغمبرو ایشان هنوز نمیدونن بعد کجاست. آقا ببینید، شما تابع شدن به شلاق که تابع کسی نمیشه. ما باید بنشینیم بحث کنیم، بحث منطقی اگه میخوام بکنیم. من به شلاق به مغزم بزنم یا اون شلاق به مغزم بزنه که من تابع اون نمیشم، این معنی است از قیم اون قیمومت بحث نیست. حالا این یه بحثی است که ببینید الان طرز تفکر همیشون خوب نشان میدهد مشکل در جامعه ما چیه. آقا نوبت به اونانی میرسه
وقتی جمهوری اسلامی ایش میگه عمر سعد جوان مردی کرد گفت حرف بزنید، حالا با اونا دیگه همون نوبت
خواه همونه، اونم همین اشکاله دیگه، اونم همون اشکاله. دقت بکنی، حالا این یه مسئله نیست که من میخوام یه حدیث اخلاقی بکنم، یه تذکری آقا توجه کنی، من یه حدیث اخلاقی بکنم، نمیخوام نتیجه معکوس بگیرم، میخواهیم یه خورده بدونیم زمینه ها رو باید چه کار کرد. الان ما با شما اختلاف در مذهب نداریم، خودمون اختلاف در مذهب نداریم، اختلاف در اصول دین نداریم، اختلاف در فروع دین نداریم، گاهی اختلاف در سلیقه داریم دیگه. وحی هم نازل نشده که حق مطلق سلیقه شماست، نازل هم نشده حق مطلق سلیقه منه. خب اگر من بخواهم این همچین مطلق اندیشیدن در مسائلی که جنبه سلیقه ای دارد، این بلای بزرگی هست. بنده بگم من از رنگ سبز خوشم میاد و هر کسی غیر از این میگه باطل، بایدم مبارزه کنم، این جزء اصول و فروع دید، این نمیشه. به هر صورت من دور نشم از مطلب، سعی کنید این روح اتحاد، روح دوستی، روح صمیمیت در جامعه ما حکم فرما باشه. از این که بخواهید مسائل جزئی را وسیله برای شکاف و ایجاد اختلاف در جامعه قرار بدید باید بپریزید. من عرض کردم مملکت ما بافتشی بافت خیلی حساس و ظریفی است. خدایی نکرده یه گوشش از دست بره، همش از دست میره. این غیر از بعضی از ممالکی که یه دست همه عربه، یه دست همه نمیدونم ترکستان مثلا ترکیه ترکن، بعضی جای اینجا هر گروهی طوریه. فقط عامل وحدتشون همین حکومت اسلامی، همین اسلام به معنی وسیع کلمه، این حلقه اتصال بین تمام این قلب‌ها و زمان‌ها و نژادها و قومیت‌ها شده. بکسبیم اینو، تقویتش کنیم، محکمش بکنیم و خودمونم نشانه از اسلام و حقیقت قرآن بوده باشیم. و این رو هم من عرض کنم در عین اینکه باید تلاش کرد، کوشش کرد برای پیش برده اهداف جمهوری اسلامی بدون شک هر کسی باید مبلغ باشه، هر کسی باید مجاهد باشه، هر کسی باید مروج باشه، ولی از همه مهمتر این است که عمل ما بیانگر باشه و در زندگی ما نشانه های اسلام و حقیقت اسلام رو ببینن. خدایی نکرده من خیال نکنم حالا که روحانی هستم با زور بگم به مردم، حالا که به پست و مقامی رسیدم باید گوش به حرف هیچ کس ندهم، خودم رو گم بکنم که همچین مسائلی پیش نیاد و سبب دوری از مردم از حقیقت اسلام بشود. و در کنار همه اینها توسل ها رو فراموش نکنید و بالاخره همه چیز رو باید از خدا بخواهیم بعد از تلاش و کوشش ها و مجاهدت ها. و برای انشاءالله پایان پیروزمندان جنگ باید دعا کرد، برای حل مشکلات جوامع اسلامی، مثلا جامعه اسلامی ما متوسل شد تا نظر لطف خدا و تا تأییدات امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین لا الفدا نباشد ما به جایی نمی رسیم. قال الحسین علیه السلام: من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. و اما بریم سراغ بحث فقهیمون. در دنبال بحث فقهی دقت بفرمایید. تو عفو العقول صفحه 177 بله 177. من یه تکه صحبتی مونده در دنباله بحث معاتات بگیم، هنوز بحث زیاد داره معاتات، تا برسونیم به یه مقطعی که مطالب فراموش نشه. بحث در ادله معاتات بود، یعنی ادله ملکیت. گفتیم سه دلیل مهم دارد: اول تمسک به اطلاقات بود و اماد، دوم تمسک به سیره مستمره من لدن زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى یوم نهازا، که مردم معاملات معاتاتی می کنند و معاملات معاتاتی را ملکاور می دانند و معامله ملک می کنند، نه تنها به معاتات، هبه معاتاتی، صلح معاتاتی، اجاره معاتاتی، حتی عرض کردن وقف معاتاتی هم می کنن. معاتات چیزیست که در اکثر عقود، نمیگیم همه عقود، در اکثر عقود هست و این سیره ایست که نمیشه انکار کرد. و کسانی که گفتن این از قلت مبالات فدین و اینها هست، این هست حرفهای بسیار عجیب و غریبیست که لایم بقی ان یتفب و حبه. چون اگر ما این سیره اینجا رو سیره ندانیم، هیچ سیره ای ما نباید بپذیریم، چون همه علما همه فقها، همه بزرگان همیشه از بازار، از سوق اجناس می خریدن به بیع معاتات و خود رو مالک می دانستند. این سیره بوده و هست و خواهد بود.
چیزی در علما در بیشتر تکیه می کنند در عقود به نکاح، آیا در بیع چجوری ما عقود رو حساب می کنیم و در معاتات چطوری؟
اصلا نکاح یه حساب جداگانه داره، نکاح جدای از معاملاته، بعضی حتی جز عبادت میدوننش که ما در جاش بحث میکنیم. اون یک مسئله توقیفی است، این که میگن جز عباداته، عبادت نیست، جز مسئله توقیفیه است، شبه عبادته. مسئله نکاح رو جداش کنید که انشاءالله یه وقت بحث دربارش میکنیم، بقیه عقود رو در نظر بگیرید که جنبه توقیفی نداره. به هر صورت در اینجا ما میگیم شارع مقدس، ببینید این سیره را نهی نکرد. من یه جمله اینجا اضافه کنم، ما دو رقم سیره داریم، سیره متشرعه داریم، سیره عقلا داریم. میشه بفرمایید فرق این دوتا چیه؟ سیره عقلا، سیره متشرعه. معلومه اون عقلا سیره شون متشرعه، تفاوت در نتیجه چه تفاوت در نتیجه داره؟ سیره
متشرعه
شاره امضا میکنه، سیره
قبل از
شهر بوده؟ نه، ممکن بعد از شهر
بشه. سیره شبیه حجت امضا شاره، اما سیره عقلا حجت
لونه میاد. فرق بین سیره عقلا و سیره متشرعه اینه، سیره عقلا به ما هم عقلا شارع باید امضاش کنه، ولو به عدم رد، ولو اینکه نهی نکرده. اما اگر سیره متشرعه به ما هم متشرعه بوده باشد، دیگه امضای شارع توش هست، امضا دیگه نمیخواد. متشرعه یعنی مؤمنین، یعنی اصحاب ائمه، یعنی به ما هم اصحاب، به ما هم علماء الاسلام اگر سیره ای داشته باشند، این که دیگه امضا اشاره نمیخواد، این خودش امضاست، چون شما میگه سیره اهل شهر بریده. بله اگر سیره عقلا به ما هم عقلا بود، باید در مرعا و منظر شارع بوده باشد و شارع مقدس اون رو امضا کنه.
چه تصور کرد جدا باشه از عدل و از آیات که
حالا ما اومدیم عموم آیاتی دستمون نیست، دیدیم همه متشرعه اسلام بر چیزی هست، مثل ضرورت دین، اجازه بدید یه چیزی آیه و روایت نداره اما ضرورت دین همه مسلمان ها مسلم میدونن، میگیم لابد اینا از پیغمبر امام گرفتن. نه بس خلق کردیم عرضم روشن نشد. متشرع عقلا هستن، گروهی از عقلا متشرع هستن، مصداق یکیه، عنوان دوتاست. اگر ما دیدیم مردم بما انهم تابعون للاسلام مقیدن به کاری، مدرکی هم تو آیات روایات نیست، آیا میتونید بفهمید که این از امام پیغمبر گرفت شده یا نه؟ میتونید. بما انهم مقیدون بالاسلام، همه متفقاً یک صدا یک زمان دارن خدا مطلب رو میگن، این خود این دلیل است برای این که از امام پیغمبر گرفتن. اما اگر مردم به ما انهم عقلا منهای مباحث شر مقید به چیزی هستن، این دلیل برای این نیست که از اسلام گرفتن، مگر اینکه این سیره برسد به زمان ائمه معصومین علیهم السلام و به زمان شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و نهی نکنن، اون باید پاش امضا بشه، اون امضا نیست. هر دو عنوان منطبق بر یه نفره، اما دو عنوان، دو جهته، دو شکل متفاوته. بنابراین در ما نحنفی اگر ما بیدیم رو سیره عقلا، بگیم سیره عقلا بر بیع معاتات در اقوام دیگر هم هست، در یهود و نصارا و مادی ها و دهری ها و قبل از اسلام و جاهلیت و همیشه بیع معاتات بوده و بیع هم بیع مالکانه بوده، در اسلام هم بود، امام پیغمبرم نهی نکردن، این خوبه، این میشه سیره عقلا امضا خورده باش. اما اگر آمدیم اینو به شکل سیره متشرعه بیان کردیم دیگه بهتر، بگیم اصحاب ائمه، فقهای اسلام، مؤمنین پایبند اسلام همیشه به معتاد داشتن و این نشان میدهد که این را از اسلام گرفته بودن و اسلام این را پذیرفته بود، این دیگه نمیخواد ما برسونیمش به این که رد نشده، نهی نشده، چه نشده، چون اینها رو به ما انهم متشرعون و فقها و تابعون للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت الاطهار، به ما انهم تابعون داریم میبینیم. این تفاوت تعبیر که میشه. و در ما نحنوی هم سیره اقدار میشه ادعا کرد، هم سیره متشرع میشه ادعا کرد، هر دو هر دو، و نهی هم نشده. و اگر لوکان لبان، اگر نهی بود آشکار میشد. بعضی ها اینو دقت کنید، خود اینو یه دلیل جداگانه کردن. مرحوم سید در حاشیه مکاسب این رو جعله دلیلا مستقلا على صحت بیع المعاتات، بیانش اینه، میگه این از مسائلی است که عدم الدلیل فیها دلیل العدم. سید میگه این یه دلیل مستقل قرار میده، میگه مسئله معاتات از مسائلی است که عدم الدلیل فیها دلیل العدم، اینکه دلیلی نرسیده است به اینکه شارع مقدس بگه بیع معاتات فاسده، ملک آور نیست. همین که دلیل نداریم دلیل العدمه. چرا؟ چون محله. حالا ما آمدیم جز سیره قرار دادیم، ما جز سیره قرار دادیم، ولی ایشان این رو یه دلیل مستقل قرار دادن، ما اینو دلیل مستقل قرار ندادیم. توجه دارید؟ تتمه سیره عقلا قرار دادیم. ولی میخوام بگم مسئله به قدری مهمه که مرحوم سید جعله دلیلا مستقلا برسه، ولو ما نمیپسندیم، اما مهم بودن مسئله تا اینجاست که ایشون اینو دلیل مستقل قرار داده. میگه آقا یه مسئله که شب و روز مردم به اون مبتلا هستن، شارع مقدس چیزی دربارش نگفته، این دلیل است بر این که نه به یه معتاد صحیح است ملکاوره. البته ما میگیم به دقیقه این برمیگرده به همون سیره اقلا عدم رد، ولی ایشون جعله دلیل مستقل. و اما سومین دلیلی که در مسئله معاتات داریم که موجب ملک است، سومین و آخرین دلیل این است که اجماع بر این داریم که تصرفات مالکانه در مأخوذ بالمعاتات جایز است. اجماع داریم بر این که تصرفات مالکانه در مأخوذ بالمعاتات جایزه. خب شما اگر تصرفات مالکانه میکنید بدون ملک، چرا هم تصرف میکنید؟ باید برگردید به توجیهات سابقه که در کلام کاشف الغطا بود، که در کلام شیخ بود، شیخ رحمت الله علیه در مقابل کاشف الغطا بود، بر ضد کاشف الغطا. و ما دیدیم توجیهات گذشته توجیهات ضعیف. نه نه، اجماع علماست، نه اجماع، اجماع عوام نیست، اون اجماع عوامه، اون اجماع عوامه، اجماع علما میگیم، در کتب فقهی تصریح کردن به این که این که میگیم اباحه یباح جمیع التصرفات
باشه، مشهور میشه،
نه اجماعی میگم آقا جون، همه قبول دارن اباحه، قائلین به ملک قبول دارن تصرفات مالکان جایزه، قائلین به اباحه هم قبول دارن، یه اجماع دیگه، قائلین به ملک اجازه میدن تصرفات مالکانه رو، قائلین به با هم اجازه میدن، اجماع کل فی الکل دیگه، اجماع میشه، اجماع چی اتفاق دیگه، همه قبول دارن به اینکه تصرفات مالکانه جایزه، چه اونهایی که قائل به ملکیتن چه اونهایی که قائل به هم. ما میگیم اگر قائل به ملکیت باشید اهلا و مرحبا، اما اگر قائل به اباحه باشید این تصرفات مالکانه چه صورتی داره؟ جز به همون توجیهات جسارت نباشه بارده ای که قبلا نقل کردیم، اراده تصرف مملک بوده باشه، تلف من جانب مملک جانب دیگر باشه بود، آنما قبل از آنی که تصرف بکنید ملک بشود. و یه توجیهاتی که به قول سید لا یلیق بالفقیه، فقیه نباید این ملک، لا یلیق بالفقیه، سزاوار نیست بگیم. بنابراین خود جواز تصرفات مالکانه بهترین دلیل برای ملکیت در معتاته، چون توجیهش مشکله، توجیه کردن اینکه تصرفات مالکانه باشه اباحه هم باشه مشکله. بنابراین تصرفات مالکانه که اجماع برش هست خود دلیلیست بر اینکه معتاد ملک آور هست. خب تا به اینجا ادله معاتات رو فهمیدیم که ملک می آورد، اما این ملک لازمه، این ملک جائزه، نمیدونم اینا مسائلیست که انشاءالله بعدن ما بهش می رسیم، یعنی بعد از ماه صفر بهش می رسیم. بقیه هنا شیعون، این رو من یه مقدار بحث می کنم باقی مونده وقتمون، اون تا تتمش هم میمانه. وان این از هناکه روایات که گاهی تصور می شود این روایات دلیل بر این است که در بی باید ایجاب و قبول لفظی باشد. هناکه روایات یتوه همومنها نزوم الایجاب لفظی فی البی.
تعریف
البيع
لفظ
ذکر
میکنه.
بله؟
در تعریف
البيع
هم اول لفظ دار على نقل الملك.
نه روایات، من دارم میخوام به روایات استدلال کنم. از این ترحمه که خیال میکنن از این روایات استفاده میشود اعتبار لفظ در بیع. یعنی چه؟ یعنی بیع معتاد باطل. اگر این روایات رو دلیل دانستید بر اینکه لفظ معتبر است در بی، بی معتاد باطل. مرحوم شیخ در مکاسب اینجا نگفته، اینو برده یه جای دیگری غیر از بی معتاد، در حالی که جاش اینجا بود. جز ادله مخالفین ماست در معتاد، اینجا جز ادله اباحه ممکنه باشه. این روایات زیاده و پراکنده است. چهار تا از این روایات در باب بیع مصحف در جلد دوازدهم رسائل در ابواب و در ابواب و ما یکتسب باب 21 چهار تا روایت داریم. من همین چهار تا رو میخونم و یه بحث کوتاهی روشو بقیه رو میذاریم برای بعد انشاءالله روز شنبه بعد از ماه صفر. بله ببینید این چهار تا روایت شماره هاشو یادداشت کنید. حدیث 1 و 2 و 3 و 6 بله از که شماره بابش ببینم من اشتباه ننوشتم. نه نه نه، این روایت باید بخونم. این روایت روایت جالبی هست، باید ازش بهره بگیریم. میترسم پیداشم نکنم. من از روی وسائل اینا رو نوشتم. وقت بعد خب مثل این که نفس این آقا به داخل امروز ما رو گرفت. این روایت بمان انشالله دیگه همش برای بعد از ماه سفر.